بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما در این جلسه و جلسه آینده انشاءالله اگر عمری باقی باشه کتاب آینده انقلاب اسلامی ایرانه که تا قبل از این در قالب دو کتاب بود، یک کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، یک کتاب پیرامون جمهوری اسلامی، ولی این دو کتاب با هم ترکیب شده تحت عنوان آینده انقلاب اسلامی ایران که به نظرم همون دو عنوان قبلی دقیق‌تر بود، چون آینده انقلاب اسلامی برای اون پیرامون جمهوری اسلامی خوبه اما برای پیرامون انقلاب عنوان مناسبی نیست. اما حالا دیگه این اسم رو گذاشتن و ما هم تحت همین عنوان این بحث رو در دو جلسه انشالله مرور خواهیم کرد. از یه مقدمه ای آغاز بکنیم که دو بخش داره. اول اهمیت این موضوع انقلاب اسلامی، دوم تلاش شهید مطهری برای تحلیل انقلاب اسلامی. حالا شهید مطهری رفت سراغ این و نگاهش در این تحلیل چه بود و قبل از اون موضوع چقدر مهمه. حالا واقعا نیاز تو بحثای اعتقادی ما یه بحثی تحت عنوان جمهوری اسلامی داشته باشیم به چه دلیل به این بپردازیم و قراره چی گیرمون بیاد از این موضوع. قسمت اول مقدمه. یک، اهمیت موضوع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. اهمیت این موضوع به چیه؟ اصلا چرا مهمه؟ یک، ضرورت بازبینی و تأمل همیشگی در انقلاب. انقلاب ها چه محتاج بازبینی و بازنگری و اصلاح هم؟ از همون لحظه‌ای که محقق میشن، از اون موقع که آغاز میشن تا پیروز بشن که محتاج اصلاح هستن، از اون لحظه که پیروز میشن، یعنی یه انقلابی الان دیگه پیروز شد، تثبیت شد، پایه‌اش مستحکم شد، حاکم شد، از چه نیاز بازنگری داریم؟ میخوام حالا ما یه 5 سال 10 سال 20 سال حکومت کنیم بعد ببینیم چی میشه. انقلاب پیروز شد، آنی بعدش بازنگری درش باید آغاز بشه. دائما باید تو انقلاب اصلاح بکنیم. اگر که تاریخچه انقلاب‌های بزرگ دنیا، فرانسه، روسیه و انقلاب‌ها رو اینا معروف‌ترن و پرسرصدا‌تر، تا انقلاب‌های موردی تو کشورهای کوچکتر رو نگاه کنیم، کمتر انقلابی رو می‌بینیم که فسادش از درون خودش نباشه. انقلاب‌ها غالباً و قریب به تمامشون از درون فاسد میشن و از درون فاسد شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که میخواد به انقلاب لطمه بزنه نگاه میکنه انقلاب بر چی بنا شده، اونو پیدا میکنه، شروع میکنه سنگ بنای انقلاب از داخل چی؟ از بین بردن، خوروندن و پوسوندن. انقلاب غالبا از درون دوچاره پوسیدگی و فساد و خرابی میشن. لذا انقلاب یک اصلاح و هر اصلاحی محتاج اصلاحه. هیچ اصلاحاتی غیر نیازمند به اصلاح نیست و احتمال قریب به یقین اصلاحات متسلب غیر منعطفی که میگه من اصلاح نمیخوام، احتمال قریب به یقین به فساد و افساد خواهد رسید. یعنی من بگم این کاری که من دارم میکنم اصلاحه، بگم خب میخوام در موردش گفتگو کنیم، گفتگو نکنیم، همین اصلاحه. خب این نداره، میخوام مثلا بگیم قوتاش چیاست، قوتا رو بیشتر کنیم، تغییر نه دیگه، اصلاح همینه. این قطعا به فساد خواهد افتاد، چون ما بر اساس آنچه که از عقل بشری گرفتیم طبیعتا کاملترین نسخه رو نداریم و کاملترین نسخه هی در طول زمان میشه بهش نزدیک شد، بهش که نخواهیم بزید، کاملترین نسخه دست معصومه، به سمت اون میتونیم حرکت کنیم. دو، ضرورت بیان ریشه ها، اهداف و آثار انقلاب. ریشه های انقلاب برای چی دائما باید بگیم؟ چون اگه نگیم از ریشه ها منحرف میشیم، فاصله میگیریم. برای چی انقلاب کردیم؟ گفتیم این شاه قیافش خیلی مذهبی نیست، ریشاش رو تراشیده، یه نفر بیاد اینقدر ریش داشته باشه بهش بگیم ولی فقیه این خوب بود دیگه. ما اگر این کار کرده باشیم خیانتی بالاتر از این به اسلام وجود نداره، چون تا قبل از این یه آدم بدون ریشی گناه میکرد همه فحش به اون میدادن، حالا یه روحانی آوردی همه فحشا رو به اسلام و دین میدن. برای این انقلاب کردی که این ریش نداره بره یه دونه ریش توپی بیاد، برای این انقلاب کردیم. یعنی قرار بود همون تشکیلات، همون سوابق، همون جایگاه، همون ریخت و پاش، همون فساد افساد باشه، قیافه بدون ریش بشه قیافه با ریش. ما برای این انقلاب کش برای انقلاب کرده خاک بر سرش بکنن، ما برای این انقلاب نکردیم. ریشه های انقلاب باید تکرار بشه. ریشه انقلاب چی بود؟ عدالت بود، آزادی بود، اسلام خواهی بود. ما دنبال اینا بودیم. برای از هر جا اینا تهدید میشه باید ترسدار کرد. حالا یک کسی چهار قرون خورده یا برده، ما الان محتاجیم که مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد پول برگردونن که چه بشه؟ که دیگه مملکت با اون 10 میلیارد بشه آبادستان. 10 میلیارد 20 میلیارد پوله الان. نه برای یه نفر آره پوله، ولی برای یه کشور مثلا 20 میلیارد یا 50 میلیارد مثلا این چیزایی که خوردن، این مثلا برگرده کشور دچار یک جهش اقتصادی خواهد شد. هیچ کس مدعی این نیست. یه چیه؟ گیر این طرز تفکریست که تو این طرز تفکر اگه 80 میلیون خورد بهش میگیم آدم مدیر. به جایی که توف بندازیم تو صورتش بهش میگیم چی؟ مدیر. این انقلاب رو با مغز بزنی خواهد زد. تو انقلابی که 80 میلیون حقوق گرفتن علامت چی باشه؟ مدیریت، کاردانی، کاربلدی، مهم بودن. این 80 میلیون میگیره معلوم نیست چقدر مهمه که 80 میلیون میگیره. مهمتر از این چیه؟ اونه که 90 میلیون میگیره. این ارزش ما رو تعیین کنه. اگه ما اینجا بلشتیم خاک بر سر ما. و یک عده خیلی اصرار دارن ما زودتر به اینجا برسیم و توضیح بشیم. بعد بانمک اینه ما کف و سوت میزنیم. یعنی یه جایی میگن که 3-4 نفر به جایی که کنار خیابون بخوابن تو چی خوابیدن؟ تو قبر خوابیدن. ما ندا سر میدیم. نیاز به ندا نیست. چند نفر تو قبر بودن؟ چند نفر 80 میلیون. از اینا بگیم بدیم به اینا مسئله حاله. اصلا نیاز به سر صدام نیست. نمیتونی بگی این اشکال نداره و اونجا ندای با اسلاما سر بدی. این یه جاییش میلنگه. من از بگم کجاش میلنگه. ما باید ریشه های انقلاب رو هی بگیم. آقا خسته میشیم، غلط میکنی خسته میشیم. هی باید بگیم. انقدر بگیم 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 بکنیم تو چشم همه ریشه. ریشه های نبود. ریشه های نبود. با تو هم ریشه های نبود. تو اینا بود. تو خیلی خوب بود. حالا یه نفر نفر نخواست. چرا تو اینا بود. تو اینا بود ریشه ها. برای تک تک ما باید گفته بشه. آره باید تک تک باید گفته بشه. هی هم باید گفته بشه. حالا میفهمیم چرا رهبر انقلاب از گفتن این که آقا فتنه چنین چنان بود کوتاه نمیاد. آقا 7 سال گذشته ول کن دیگه. 7 سال گذشته تازه باید شروع کنیم. این ول کردنی نیست. ریشه های انقلاب باید تکرار بشه تا در ریشه ها انحراف وجود نیاد. کسی از ریشه ها فاصله نگیره. دو، ما اهداف آثار انقلاب رو بگیم و ریشه ها رو بگیم که به خاطر جهالت پشیمان نشیم. اینجوری میکنیم. خب از انقلاب به ما چی رسید؟ میگن که هیچی. انقدر زحمت بکش انقلاب کن هیچی ما نفسی. برای چی دچار پشیمانی هم الان؟ برای چی احساس حرمان میکنن؟ چون یادم رفته که برای چی انقلاب کردیم. سوال الان بیان بگن که مثلا ما شما را از این دانشگاه بیرون میکنیم، کلاس شما را از این دانشگاه چی؟ و خود شما و این کلاس و تشکیلات همه بیرون. این انقلاب نیاز به این کلاس ها نداره. ما چی کار میکنیم؟ ما میپیوندیم به منافقین دیگه تا حالا. آره؟ میگیم خب جای جدید کجاست؟ بریم اونجا. نه چه احساسی بهتون دست میده؟ راست شو بگم؟ هیچ احساس. نه یکم تا حالا احساس تسلیم خب نمیده، حالا زورکی که نمیتونه تو شروع در وایسی بگی احساسی بدن دست دقت کن دقت کن دقت کن احساسی بدن دست نده، این نامردی نیست. آدم اینقدر برای انقلاب بدوه، تو برای انقلاب دویدی که به جا بدن؟ آره خاک بر سرت. این خاک بر سر من چرا تکرار میکنم؟ چون امام میفرموز خاک بر سر من اگر که من بخوام از این انقلاب برای خودم چیزی بردارم. خاک بر سر، دو بار امام اینو تکرار میکنه بر سرم، خاک بر سر من اگه بخوام از آنچه که انقلاب فراهم کرده برای خودم چیزی بیاندوزم. بار بخاره این همه سال ما توی انقلابی نه وام میشه خاله، شما وام گرفتیم تا حالا؟ وام انقلابی، البته وام انقلابی کدیم؟ وام که برای انقلابی نرزم گیرم نه، با چه انقلاب کردیم؟ یه وقتی برای یه جایی گفتن آقا میای؟ نه نگفت، بعد زدن که من نرم اونجا. یه آقای بزرگواری که سمتی داره مسئول زنی داده، من گفت من میخوام برم ضد انقلاب شم. گفتم برای چی؟ گفت انقلاب کردیم برای اینا. گفتم جراب من زدن، تو میخوای برید ضد انقلاب شی؟ گفت نه آخه این انقلاب کردیم برای اینا که اینجور بیتقبایی بشه. بهش گفتم پسر خوب، انقلاب نکردیم که بیتقبایی بشه، ولی انقلاب هم نکردیم که پست بگیریم که اگه ندادن برید ضد انقلاب شی. خب آخه خیلی نامردیه بعضی وقت. آره شما که اصلا نمیدونی چقدر نامردی بوده، شما چی میگی؟ نامردی بوده؟ آره چقدر؟ خیلی. در چه حدی؟ در حدی برسد من بگیم ما گریه همون میگیره زجه میزنیم. خب بگو من چی بگم؟ خب حالا مثلا زیرا به یکی خورد، خب مگه شما با اینا معامله کرده بودی؟ اشتباه نکنی ما. آقا اینا که انقلابی بودن چرت کردن، حیف شد همین؟ حالا تازه زور زدن گفتن حیف شد، ولی اینجور کنم اینجوری حیف شدم زیاد بود. ما با کی معامله کردیم؟ با هر کی معامله کردی برو باش حساب کن. اونجا باش معامله این نبوده که حالا شما اینجا جا داشته باش اونجا نداشته باش، پس من ضد انقلاب میشم. تو از اولش هم انقلابی نبودی و الا ریشه رو به خاطر خودت نمیزدی. انقلاب چه بعد از تحقق فروکش میکنه؟ وقتی ریشه هاش، اهدافش، آثارش گم شن. نمیدونیم برای چی انقلاب کردیم، اینا گم شده این وسط، دوباره میگیم اصلا ما چی انقلاب کردیم؟ اصلا ما انقلاب کردیم الان اینو اینو این همه مدیرن، چرا ما مدیر نیستیم؟ اصلا انقلاب کردیم مدیر شی؟ خب حالا بعدمون نمیدونیم مدیر شیم. خاک بر سرت. انقلاب کردیم که حق برپا بشه. بعد اگه به ما گفتن بیا کمک کن حق برپا بشه، تنمون میدیم زیر بار، میگیم الحمدلله. اگه گفتن نه یا و نمیخواد تو کمک بکنی و نمیخواد تنتو بدی زیر بار، میگیم خیلی الحمدلله که بار رو دو شما قرار نگرفت. واقعا اینطوری من نمیفهم، حرف بزرگتر رو دارم میگم. وقتی گفتن نمیخواد تنتو بدی زیر بار، باید از خوشحالی بپری آسمون که خدا رو شد باره مسئولیت رو دوش من نیمده، الا پدرم سر اومده بود. البته اون بر اگه گفتن بیا بپذیر، نه نمیگم ما تنها میدم زیر بار، اما نه این که برای زیر بار دادن تنم هی تلاش. آقا تن ما هم هستم اصراریه، باور کنید مسئولیتش از بخور بخور این دنیاش خیلی خیلی بیشتره. یعنی من یه حرف میزنم یه آدمی اون انتهای جایی خاطرش مکدر میشه، قیامت نگه داشتن. آقا ما که مدیر خوبی بودیم، کارات خوب بودم و فلان حرفو که زدی اینجاش این بود، اون الان مکدر شده. مثلا تو خونه بود آبروش جلوی پدر مادرش رفت به عنوان مثلا یک دانشجو، گفتی دانشجو فلانه، پدر مادرش یه نگاهی به این کردن. خب من اونو نگفتم که، تو گفتی دانشجو دیگه، حالا پدر مادر بون نگاه کردن. صبر کن از اون حلالیت بسر. حالا ببینم بسیم یک آدم کینه‌ای الله نمیکنه، ما دم پول استراد همینجا انر انر واسدی خانم تشریف بیارن. خانم میبخشید؟ نه میدونیم به سر خجالت کشتن. خب الان منم دارم خجالت میکشم دیگه، ببخش. خدا میگه ببخش؟ نه. چی داره ثواب ما با بگیریم بدین؟ من کل ثوابای ما رو بار میکنم میدم خانم تشریف برن به ما. چی همینجور وایسادیم مثل بز اخبش؟ مسئولیت یعنی این. اگر میدانستند آنهایی که مسئولیت بر عهده دارند که اعمال آنها چطور بررسی میشود، آنن سکته میکردند. اگر میدانستند. اما از مسئولیت به قول امیرالمؤمنین علیه السلام، تعبیر ما تعبیر چیه؟ یک طعمه‌ای. آخ جون گرفتم، حالا اینو من امضا کنم پرداخت میشه؟ پرداخت میشه. یعنی تو عمر رو گرفتیم تا میتونیم ازش بکنیم، تا هستیم بکنیم بارمونو بسرم برای شما، دخترم برای شما، خواهرم، مادر بزرگ، مادر، پدر، پدر، به همه این چیزی بدیم از این طعمه و گویی که ما هستیم و طعمه و خدایی در کار نیست. رحمت خدا بر المؤمنین که اون وقتی که فهمید که یه اتفاقی افتاده پاهاش شل شد. تعبیر سوده اینه که امیرالمومنین افتاد به زانو و گفت خدایا من نگفته بودم که به اینا ظلمی بشه، من نمیفهم، یعنی واقعا نمیفهم، عقلم نمیرسه که کسایی که یه کاری میکنن، یه حرفی میزنن، یه تصمیمی میگیرن، یه کنشی میکنن که در نتیجه ظلم به عده‌ای میشه، دل کسی میشکنه، حقی از جامعه اسلامی و نظام اسلامی، اینا واقعا به کجا بندن؟ بعضی وقتا قرآن میگه اینا یه نوشته‌ای دارن نزد ما، یعنی یک عهدی دارن، یک حق تحفظی دارن، اینا مثلا در قیامتی وارد میشن، از وی آی پی وارد بهش میشن. من واقعا نمیدونم، چون اونی که ما خوندیم و اونی که ما شنیدیم اینه که همه شنیدید، من خسته نمیشم از گفتن این که سوده اومد سراغ معاویه و به او گفت که حاکم ظلم میکرد، یعنی میزد، میگرفت، میکشت، میبرد، هر غلطی میکرد. او معاویه گفتش خب حالا اومدی من الان بفرستم به همون والی بگم بکشه، چه غلطی میخوای بکنی؟ سرش رو انداخت پایین، شروع کرد زیر لب یه شعری خوندن. گفت چی؟ حالا چی میگی؟ گفت چی؟ گفت نه چی میگی؟ گفت دارم میگم که یادش به خیر از اون کسی که مادر ده چون او نخواهد زایید، از اون کسی دارم حرف میزنم که دستاش آورد بالا الله اکبر بگه. بهش گفتم که آقا مسئلتون وایستا، گفتم که والید به ما ظلم کرده، بهش گفتم والید به ما ظلم کرده، گویی زانواش سر شد افتاد زمین. گفت چی شده؟ گفتم والید با این پیمانه از ما مالیات میگیره، این که میزنه به جای که صاف باشه یکم بالاتر، بالاخره گندم برنج جو یکم بالاتر باید میشه، در این حد پیمانه رو پر میکنه. او دستاش رو به سمت آسمون بلند کرد، گفت خدایا تو شاهد باش که من او رو نفرستادم که به اینا ظلم کنه. و همونجا نوشت نامه رو داد دست من، گفت والی من معذوله به خاطر این کار. اگر که اینا برای جوکه، برای مثلا اینه که ما موضوع برای سخنرانی پیدا بکنیم، مثلا دهه بریم سخنرانی بکنیم بهمون پول بدن، این خیلی خوبه، خدا رو شکر این پول، اینا رو موضوع میکنیم، میریم سخنرانی میکنیم، پول میگیریم، بعد میایم بیرون میچریم، کسی هم به کسی کار نداره. اما امان از اون روزی که بگن این حرفا ملات سنجش و عمله، که اون وقت آری درون پرده بسی فتنه می رود تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کند. اینا را اگر مرور نکنیم انقلاب ما مثل هر انقلابی بعد از تحقق فروکش می کنه، هیچ استثنا نداریم. سه، بیان آفات تهدید کننده انقلاب و چگونگی تهدید کنندگی آن. این انقلاب رو چی تهدید می کنه؟ بعد از اینکه پیروز شدیم خدای چک سفیدی به ما داد، گفت بفرمایید تمام، بله، یعنی ما به یه دلیلی که نمیدونیم چیه تضمین شده ایم دیگه. و من یعتد من کماندین پس آفا یعت الله و بقامونی های برون وریم، در مورد ما صدق نمی کنیم، یه گروه دیگه این اونا که مثلا اونا گناه بکنن خدا اونا رو چنین چنان میکنه. اینه واقعا یا نه ما هم در معرض تهدیدیم؟ دهه 60 منافقین، دهه 70 کوی دانشگاه، دهه 80 انتخابات 88، دهه 90 پرتغال فروش رو پیدا کنید. ما کی باید آماده باشیم به نظر شما؟ کی خطر ما رو تهدید میکنه؟ کی ممکنه ما یه مرتبه یه لطمه بخوریم؟ الان، امشب، فردا، پس فردا، هفته دیگه، ما کی؟ نه فکر نکنیم حالا فعلا دو سه سال آتی که تضمین رو تا کجا آوردی میشه برگشت رو منم ببینم؟ با کدوم تضمین جلوی ما آسیبی نخواهیم دید؟ انقلاب ما در معرض تهدید آنن فآنن، آن به آن ممکنه ما حواشیم. چهار، ضرورت مراجعه به آثار شهید مطهری از این منظر. از کدوم منظر؟ امام جای متعددی به شهید مطهری اشاره میکنن و میگن او چنین چنان، اما یه جمله آقا تو همه بحثا که در مورد شهید مطهری از منظر علامه و شهید بهشتی و شهید باهنر و امام و الله همه اومده خیلی به کار ما میاد. آقا میفرماید کتب شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. این مدن چی؟ شما میخوای جمهوری اسلامی رو بشناسی، شناخت انقلاب اسلامی، ریشه های انقلاب اسلامی، مبنای انقلاب اسلامی، هدف انقلاب، چیکار کن؟ کتاب رو بخون، کتاب رو بخون. خب مبنای فکری جمهوری اسلامی. یا سوال آقا من شما شهید مطهری تو کتاباش مثلا تو همون در گفتار روحانیت یه چیزایی گفته، تو همین کتاب میزه روحانیت، چرا اینجوری حرف میزنی؟ آخه انتقاد به روحانیت کرده. صحبتای امام و آقا رو در جمع روحانیون و خطاب به روحانیون بخون، خیلی اذیت نمیشه از حرفای شهید مطهری. اونجوری که امام و آقا نقد کردن روحانیت، شهید مطهری به اون شدت نقد نکرده. امام میگه که فرزندان من، انقدی که این پدر پیر شما از این متحجران خشک مغز مرتجع لطمه زید، از قرضزده ها و سکولار ها ندید. از این تونتر لگه میگیم مبنای فکری جمهوری اسلامیه، مطلقا مد نظرم اینیست که حالا کتاب های درست شده ما بیاییم روحانیت رو جمع کنیم، مطلقا این کار رو نمی کنیم و نباید این کار رو بکنیم. پری روز جای شما خالی یه نایب الوزیره بودم، یه سخنرانی هم گشت بودن برای تعدادی از مثلا روحانیون سرشناس در صورت مثلا نوهده و اینها. یه وقتی مثلا خیلی سال قبل، شاید مثلا 20 سال قبل یا بیشتر، گفتیم که شهید مطهری، حالا الهگر شما دیگری میرسیم، میفهمد که من یک کتابی دست هم رسید تحت عنوان توحید و ابعاد گوناگون آن. کتاب رو خوندم، یک هفته مریض شدم. ما گفتیم که این آقای مطهری به نظر ما یکم حساسه، یعنی آدم کتاب رو خوندی غلطه بشین جواب بده اینا. بعضی وقتا آدم نمیتونه جواب بده، باید مریض بشه بعد بتونه جواب بده. چون فکر سرینجاری کتاب میخونه میبینه چقدر دقیق و خوب و خبیثانه مبانی دینی رو زده و شروع میکنه لرزیدن، چون 90% مردمی کتاب بخونن سره رو از ناسره تشخیص نمیدن، دینشون میره. اونجا آدم احساس میکنه که نگاهی اوقات باید مریض شد. رفتیم تو جمع آقایانی که همه منشأ اثرن، دیگه هیچ توضیح نمیدم که زنیتون هیچ جنره، اینا هادیانن، یعنی بقیه به نه هادیان سپاه اینا نبودن، خیلی جدیتر. رفتیم در مورد نوع عده و فتنه صحبت کنیم، دو روز اتر دل نمیتونم بخندم. این آدم احساس همش فکر میکنم خدای این حالا کی بودن. به بحثی رو مطرح کردی، بعد وسطش مثلا خب این آدمی که الان میخواد مردم رو هدایت بکنه، سطح فهمش، سطح ادبش، سطح اخلاقش، سطح درک سیاسیش و تحلیلش انقدر، چه این وریش چه اون وریش، شاید مثلا توی جمع امتداد دو نفر سه نفر مثلا دنبال اینه که مشکلی بکنن، خصوصا به جهت سنی از تو بالاترن، حالا اونا در کسبت هم، شما اون کسبت روحانیت هم نداری، چون سن 70 ساله، اونم شاید باشه ها، اونو بذاریم کنار. از این طرف اینی هم که معتقد به مثلا حزب اللهی گریش، یخ کردم دو روزه. تو اینا چیه؟ فقط دارم سرش من مریض نشم، چون کار دارم، به خدا بگم خدایا این ناراحتی اینا همینو بپذیر از ما دیگه، مریضی رو به خیال شد، کار دارم، این کلاس، این جلسه، اون فرنامه، اون شمیدونم تدریس. آثار شهید مطهری، اگر این آقایون 10% این آثار رو خونده بودن، اصلا در یک افق دیگری سیر میکردن، اصلا 180 درجه با آنچه بودن فرق میکردن. حرفهای کودکانه، لجبازی های مهد کودکی، بیعددی های چالوازری، این یعنی همه مال چیه؟ مال کسایی که قراره که محل رجوع باشن، مردم به اونها مراجعه کنن، از اونها ختمش بگیرن، اون ختمش بخوره تو سر من که این میخواد بده. چرا کار دست اینها میفته؟ چرا ما آدم روش نمیدیم؟ میگن یه مدرسه، یه کسی رو میفرستیم، همه من و شما هم این دوره رو گذروندیم ما، یعنی تو مدرسه اینه که شما درس داده، الان داریم میگیم چقدر این باعث انحراف شد تو مدرسه ما. اگه الان من به جای اون بودم چقدر میتونستم هدایت ایجاد بکنم؟ کدوم یکی از ما به این فکر فرو نرفته؟ از مدرسه راهنماییش، از دبیرستانش، از استاد معارف دانشگاهش گرفته تا استاد انقلابی که هفته پیش اینجا بحثش بود که فرمایشات داشت و تا سخنران مجلس روزه زنانه یا روزه زنانه و مردانه، کدوم تا حالا به این فکر نکردین که اینا چقدر مطالبشون غلطه، چرته، انحرافیه، مزخرفه، چه به جهت محتوا، چه به جهت شکل و روش. اینجا وظیفه ما سنگین میشه، سنگین ها، یعنی دارم هی دائما فکر میکنم که چه کار باید بکنم، اون روند باید اصلاح بشه و یه چیه کاری باید بکنم من، یعنی فکری باید بکنم، هر جوری هست این مسیر باید به هم بخوره، این چرخ داره میچرخه، من یک چوبی باید لای این چرخ بکنم، چوب نبود دستام میکنم، میچرخه دست من کنده میشه دیگه، کنده بشه، ولی این چرخ نباید با این سرعت بچرخه. ما میگیم مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی برای این اندیشه اصالتی قائلیم، یک اتصال و ارتباط وثیقی قائلیم که میگیم صدر و ذیل این کنار هم قرار بگیره از توش انقلاب در میاد. این برای تعارف نی، تعارف باشه کتابای شما خوبی نخواهش کنم، کتابای شما که از من بهتر، خواهش کنم حالا اگه اجازه بدین یکم از کتابای ما یکم از کتاب شما، ما الان داریم با هم دیگه چیز میکنیم، مثلا داریم میگیم قلبه میگیریم، آقا کتابای این آدم، نه کتابای من، نه ایشون، نه ایشون به درد این کار نمیخوره، کتابای ایشون. خب نه الان ایشون تعریف شد، چون من به او کار ندارم، من به محصولش کار دارم، محصولش خوبه، این محصول میتونه چارچوب انقلاب اسلامی رو تبیین کنه. نوع نگاه به این آثار، حالا خود این شهید متحریک مبنای فکری جمهوری اسلامی اومد در مورد انقلاب صحبت کرده، خصوصا جلسه آینده. شهید متحری میگه انقلاب رو اینجوری باید حفظ کرد. شما فهم میکنید کتاب رو 11/10/95 نوشته، هفته بعد انگار 18/10/95 نوشته. چرا؟ دیم مطالبش بروزه. میدونید چرا؟ چون اتقو فراست المؤمن فانه ینظرو به نور الله، همون مطلبی. شهید متحری مثل امام، مثل آقا، یه آدم ساده لو بند خدا، قرآن میخونده و باورش هم میشده. بعد بدبختی اینه که همیزه که اینا باور میکردن بعد چی میشده؟ معقب میشده، یعنی ساده لا همش میبردن. بعد ما که خیلی اهل بالاخره تدبیر و اینا بودیم، تو جلسه نشستن یک خولتی عاقل اندر مثلا سرندیپیتی به من نگاه میکنن، بعد مطلب میگه اینه اینه، نشسته با 70 سال سن به من میگه، برای که به آقا بزنه میگه لا تنظر الا من قال، تنظر الا ما قال امیر المؤمنین فرمود. گفتم بزرگ بر همود امیر المؤمنین نفرمود کلمت حق این یراد و به حل باطل، حرف حق رو میشه ازش اراده باطل که لا حکم الا لله، انظر الا ما قال بکنی و انظر الا من قال بکنی، کدومش غلط در میاد؟ ولی نتیجهش غلطه. از چند دقیقه نشسته دیده بد جور از یک کسی که جای نوش حساب میشه خورده، آروم از بغل جلسه میره. بعد ما این آدم رو میکنیم مرجع مردم، محل رجوع مردم. بابا این مردم به خدا کیان نهره باز به نمیشن میان؟ این اگه محل رجوع اینه که اینا اصلا باید یه سری بزغاله باشن، یه سری نمیدونم گوسفند، بره، نمیدونم همین چهارپایان دیگه، هر کدوم محترم غیر محترم بکنی، عجب مردم گلی داریم ما. یعنی با وجود اینا باز اینا هستن؟ من نمیفهمم. روم نمیشه تو جلسه یوم خواستم بگم من تعجب میکنم مشهد اصولگرا را آوردن بازو شما. پنجم، رسیدن به مبانی پیشگامان انقلاب اسلامی و جلوگیری از تحریف آن. آقا این شهید متحریک این کتابو نوشته فارغ از اندیشه ورزی کی بوده؟ یعنی بالاخره تو انقلاب هم نقشی داشته یا نه؟ برای خودش در امریکا بوده، انقلاب که پیروز شده اومده ایران، نه کاری بوده گویا. شهید متحری وقتی امام در نجف هستن، این آقای الویری که جز سیاسی اینه نقل میکنه میگه من رفتم خدمت امام، گفتم آقا ما تو تهران اینجای گیر میکنم ثانیه به ثانیه که نمیتونیم بیایم نجف رو برگردیم، چه کار کنیم؟ خیلی جا باید تصمیم بگیریم. امام فرمودن به کی مراجعه کنید؟ به آقای متحری یا کسی که او تعیین میکنه. این یعنی چی؟ به آقای متحری یا کسی که او تعیین میکنه. یعنی امام در این حد به شهید متحری نظر داره و او رو به جهت ذهنی سالم و سلیم میدونه. شهرمیتاری بعد میشه کی؟ میشه مأمور تشکیل شورای انقلاب. شورای انقلاب این اولین نهاد انقلابی که مسئول همه چی انقلابه. شورای انقلاب دست شهید مطهریه. بعدش امام میخوان تشریف بیارن، میشه مسئول کمیته استقبال از امام. میان جلوتر میشه مدیر شورای انقلاب تا اینکه به شهادت میرسه. ما وقتی فکر شهید مطهری رو نگاه میکنیم، فارغ از اینکه اندیشه ورزه، داریم به یکی از پیشگامان انقلاب اسلامی نگاه میکنیم که میتوان از بحث‌های او در آورد که انقلاب یعنی چی؟ که یک کسی که در زمان انقلاب تازه داشتن فکر میکردن که اسمشو کامبیز بذارن یا پژمان، نه از برای ما ریشه انقلاب اسلامی درس بده، بعد چی بگه؟ بگه بله ما این بودیم، بعد اینجوری شد. خب این که به این نمیخوره. شما عالی تونید. خب تو اون بعد چند سالت بوده؟ ششم، بازگشت مجدد فضای کشور به شعارهای اولیه انقلاب و ضرورت تبیین دقیق آنها. انقلاب هنوز تثبیت نشده، جنگ آغاز شد. ما 8 سال در حال جنگ بودیم. تو اون 8 سال فضای کشور انقلابی. بعد جنگ یه حرفی جا افتاد که الان وقت سازندگیه. خب ما بعد همون موقع میگفتیم سازندگی انقلابی. خاک بر سر ما که اینو نگفتیم. گفتیم سازندگی. الگو صندوق توسعه و بانک جهانی. مردم در اون دوره انقدر به ساده زیستی و صرفه‌جویی عادت کرده بودن، اصلا ما چیز غیر کوپنی برامون خیلی معنا، همه چی تنظیم شده بود. یعنی این که شما چقدر پنیر لایمون بعد، من هنوز همون اخلاق دارم. یعنی کسی به غذا خوردن من دقت بکنه بر جا خندش میگیره. یعنی شما اگه یه دونه کباب کوبیده با یه بشقاب برنج به من بدید، من آخرین لقمه برنجم با آخرین تیکه کبابم تنظیمه. امکان نداره یکی زودتر تمام بشه. خب از این که بعضی وقتا به شوخی میگم که واقعا قاضی خوبی هستی شما، یعنی تنظیم میکنه همه چیو. میخواد خورش بس. شما پنیر میذارید، میگم زیاد زیاد بردار. بعضی ها پنیر رو برمیدارن به پنیر نون میمالن. من نون برمیدارم یه مقدار پنیر و یعنی کسی به لقمای من نگاه بکنه، رویه صرفه‌جویی تو غذا خوردن من کاملا آشکاره. بذار مهمونی میره میگن شما کم خوردی، میگن من کم کم میخورم، کم نمیخورم، زیاد میخورم ولی کم کم. میگن من چند بار دقت کردم شما کم میخوری، من کم کم میخورم، غذا خوب میخورم ولی کم کم. ما اینجوری روش کرده بودیم. جنگ تمام شد، به ما گفتن مصرف کن. نمیخوام من این مصرف رو گرفت تو حلقم. میگن نمیخوام مصرف کنم، بیشتر مصرف کن. یک کشوری که آماده، یعنی من انقدر به این فکر میکردم سال 89 که ما سال 68 هدفمندی یارانا رو اجرا میکردیم، الان جزو 3 تا کشور اول دنیا بودیم که از اقتصادی، اگه نگم اول بودیم. پنیر کوپنی، برنج کوپنی، روغن، همه چی از در اولی استفاده میشد و آماده این بودیم که همینجوری زندگی ما عادت کرده بودیم به این. به ما آماده بودن نه. ببینید شما یه بچه رو از 6 ماهگی و 1 سالگی میشه آروم آروم غذا خورد، بهش کشمش دادی، خرما دادی، شیر دادی، عسل دادی، روغن خالص حیوانی دادی، این اینجوری بار اومده. رسیده به 12-13 سالگی بهش میگم بیا پیتزا بخور، میگه من از این مزخرفات بدم میاد، از پنیرش گرفته تا نونش تا کالباسش تا سوسیسش. بیا نوشابه هم هست، حالم از اون به هم میخوره. بیا بعدش پفک میزنیم به بدن خوره. دقیقا هر کی نگاه بکنه میگه عجب احمقیه بابا، این همه به جهت نوع تغذیه فوق‌العاده است. خرما، کشمش، هر چی مفیده داره میخوره، به هر مزخرفی رو نمیخوره. ما اومدیم گفتیم بیا پیتزا با، هی گفت نمیخوام، یه لقمه دیگه بخور، درش باز کردیم، پیتزا زدیم رفت پایین، پیشبه بشوره بره پایین. بعد حالا این آدم 20 سال پیتزا خورده، الان اینجوری میکنه پیتزا نخور یه خرما بخور. دقیقا حکایت هدفمندی سال 89 این بود. 20 و چند سال به مرده بودیم مصرف 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 مصرف، فرنگی مصرف نکن. و این عادت کرده صبحانه ناهارشان فقط پیتزا بخوره با سوسیس و کالباس و نوشابه. حالا ما چیکارش کنیم؟ خنده دار میشه دیگه. لذا هدفمندی جواب نداد و نمیده و نخواهد داد تا وقتی که صریح با مردم برخورد کنیم. ما گفتیم سازندگی، نگفتیم سازندگی انقلابی. 8 سال کشور رفت به یه سمت دیگه. سال سوم آقا فهمید، آقا فهمید که ابراز کرد، فهمید که قطعا هم اوله. سال 71 آقا گفت یک عده مادیگرایی رو با سازندگی اشتباه گرفتن. به آقا گفتن شما خیلی آقای خوبی هستی، ادامه بدید. آقای خوب آقایی که حرف نداشت، حالا خیلی در بیت رهبری هستین، بیان خوبی دیگه، چرا صحبت میکنید؟ هم خودتون اذیت میکنید ما رو. این رفت گفتیم دوران اصلاحات. سال 76 معنی اصلاحات تا 2 سال همون جامعه مدنیش هم هنوز معلوم نبود. بعد گفتیم اصلاحات افسادی شد که مفسدینش قریب به اتفاق الان خارج از کشور ازش دارن، یعنی خارج از کشور که تصریح میکنن اونجا که ما کی بودیم و چی بودیم و چه کار میکردیم. اون موقع ما گلوم اونجا خورد که این چه فرهنگیه. گفتم بابا ما تصاحب تو صفرش رو پنگ کردیم، غذاهاش رو نچیدیم، چه لجنه قرار بود توش بچینن من نمیدونم. ما بعد از اون تو دهه 80 یعنی سال 82-83 آروم آروم شعارهای انقلاب دوباره چی؟ شنیدیم. عدالت، آزادی، استقلال، محرومین، ضعفا، جهاد، روحیه جهادی. یه مرتبه یک عده‌ای بیدار شدن. اینا مثلا میدونید بعد از انقلاب بالاترین آمار اعتماد عمومی مربوط به چه زمانیه؟ 84 به بعد. 84 5 اوائل دورای احمدی نژاد که خدا بگم چیکارش کنه. اون دو سه سال اول اعتماد عمومی داشت میرفت به سمت اول انقلاب. بدترین فحاشا دهنشون قفل شده بود. هیچ نه چرا یک عده که فحش تو ذاتشون فحش ندن میمیرن. اینا رو ول کنید نمیتونستن چیزی بگن. یه دولت اومده سر کار در حد جنون داره کار میکنه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. بعد تو این فضا حالا کار نداریم که همون دولت چجور فاتحه خودش رو همه رو خون. خب اما میخوام عرض بکنم که شعارهای انقلابی دوباره افتاد سر زبونا و الحمدلله نتونستن شعارهای انقلابی رو به حاشیه ببرن. بعضی میگه آقا سرنوشت کشور چی میشه؟ میگم شما سال 76 هفته میدیدی چی میگفتی؟ الان ما تو بهشتیم. سال 76 هفته مطلب میزدن حسین کشته خشونت های علی و کردش در بدر و احد و خیبر و خندق. سرمحال روزنامه در جمهوری اسلامی ایران بود، امام حسین کشش برخش بود، میخواستن با آب و آزو بشن قدادن نکشن. چه همین کشور ما اونا رو دیدیم. حالا از این که یک اظهار فضلی یا فضلی در یه جایی بشه میخواییم نگران شیم؟ این شعاره اول انقلاب باید تبیین شه. لذا اگه یه جا به شما گفتم خب حالا شما میگید انقلابی، انقلابی یعنی چی؟ باید بتونی بگی انقلابی یعنی چی. وقتی اگه انقلابی شدی اولویتات معلوم میشه. ما انقلابی یک عده‌ای گرفتارن، یک عده ندارن بخورن، یک عده ندارن بپوشن، یک عده ندارن که زندگیشون بچرخه. تو انقلابی هستی یا نه؟ آره. همه چیه؟ میشه کسی انقلابی باشه نسبت به فقرا، ایتام، مستضعفین، محرومین بیخیال باشه؟ این مردشوری بیش نیست در بهترین حالت. فرض معذرت از همه مردشورا، بهتر بگم مردشور برده ای بیش نیست. یعنی میشه کسی انقلابی شن تو اینو نگران نباشه. همون اول انقلاب این بچه های مؤثر در انقلاب، انقلاب اتفاق نیفتاده، گوله گوله را افتاده بودن تو مناطق. ببینن کجا کم و کاستی هست. انقلاب شده یه چیزایی به هم ریخته، یه دارن احتکار میکنن، کسی نفت نداره، اون یکی نمیدونم برقش قطعه، اون نون نداره بخوره، اون بچهش مریضه. اتر با اول انقلاب برن این بر اون بر رایگان معالجه بکنن. ما اینا رو یا دیدیم یا پدر مادرامون بودن. اونایی که مرض ندارن و مریض نیستن برامون تعریف کنن چه خبر بوده. انقلاب یعنی اینا. خب آقا قبول دارید ولی مسائل دیگه هم در جامعه هست، بالاخره برخی از مفاسد اجتماعی هست. آره مقام مفاسد از بین بره انقلابیگری تو رو کن، بعد همه عاشق تو میشن. چقدر خوبن اینا، بلکه گفتن چقدر خوبن اینا، همه سعی میکنن مثل همین خوبن اینا بشن. مشکلات قطعی بیزه خود بگو. آقا شما با نهی از منکر مخالفی؟ نه، ولی میخوام میگم همه نهی از منکر پند و بند نیست، یکم عمله. شما برو تو منطقه محروم هیچ چیم نمیخواد بگی. اگه اون مردم عاشق تو نشدن و شما میری به یه استان، همین الان وسط استان سیستان و بلوچستان، مرکز استان وسط شهر، آب لوله کشی نداره. الان چی بگیم به نظرتون؟ خدا مرگ ما رو برسونه که در جمهوری اسلامی در مرکز استان 38 سال بعد انقلاب آب لوله کشی نیست. اصلا میفهمین شما؟ مطلقا نمیفهمم. من هم نمیفهمم چی حالی میشه. بعد اون وقت این مردم میگیم آقا تو سیستان داعش داره مشتری پیدا میکنه. به نظر من مردم سیستان جز اولیاء الله هن که خودشون ایران رو منفجر نمیکنن. 38 سال شما تصور دارین آب لوله کشی نباشه این چی؟ یه سال آب خونه قد میشه و هم نگاه میکنیم که آب میاد، میدیم تانتون بسی آب معدنی میخریم، آب خوردن ندارن. نه خیر، گذارش دو هفته قبل. نه، مرکز زاهدان، در مرکز زاهدان برخی مناطق آب لوله کشی ندارن. بعد این همه سال ما چیکار داریم میکنیم؟ من نمیفهم. بعضی وقتا میگم خدای همین دانشگاهی که من دارم ادارهش میکنم، من قدیه شبانه‌روزی اونجا هم هیچ جا نمیرم، حواسم سعی میکنم به همه چی باشه، نکنی یه باری مثلا از اینجا چیزی در بره، فردا بگم خب آقا همه شفاعت شدن، غلامی دیگه آقا همینا شفاعت شدن. نه نه، اون دانشگاهی که بودی دانشجو اینجوری شد. ای بابا، ما اومدیم دانشگاه، ما 1500 تومان به ما میدادن شهریه رایگان میدادن. خب اون موقع بلیت قطار تهران مشهد 93 تومان بود. این قطاره هست که صندلی داره بعد میخوابه به هم میچسبه، دیگران نمیدونم هست از اونا یا نه. اون موقع 93 تا یک تومانی بود بلیتش، یعنی ما 1500 تومان خیلی پول بود سال 73. ما با این رفت آمدمون، کتابمون، خوراکمون، این پول قضامون، همه چی داریم، خیلی هم برکت میکرد. این پول همیشه 28-29 اینا میریختم. حالا مثلا بعضی زودتر میگرفتن، بعضی دیرتر. شنبه خدا رحمت کنه جمعی رفتگان رو، با اجازه مهدوی کنی ما کلاس اخلاق داشتیم هر شنبه صبح ساعت 11. کلاس که تمام شد بچه ها سوالای مکتوب میدادن، آجاقا میخوندن و جواب میدادن. یه دانشجویی نوشته بود که آجاقا مثلا اون کلاس اخلاق اون ماه روز سوم بود، مثلا فکر کنید 3 دی بود الان. خب مثلا 3 دی بود شنبه. این نامه رو داد به آجا. خب 3 دی شنبه بوده، یعنی 2 دی و 1 دی چی؟ جمعه و پنجشنبه بوده. این پوله رو نریخته بودن هنوز، اون 1500 تومن ماهیانه رو. یه دانشجو نامه نوشته بود که مثلا سلام آجا، من این 1500 تومن رو چون تا امروز ندادن 3 روز نتونستم صبحانه بخورم، خدا شاهده عینکشون رو دادن بالا، من جلو نشسته بودم، سرشون رو گرفتن، اشکاشون جاری شد. و تا وقتی که اون شهریه برقرار بود یک بار دیگه به سیام نرسید، همیشه قبل سیام پرداخت شد. اینا اگه برای اینه که ما سخنرانی بکنیم، خب موضوع برای سخنرانی فراغونه پیدا میشه، این برای یه موضوع اون برای. اما اگه قرار بود به اینا نگاه بکنیم و یاد بگیریم، خیلی کار ما سخته ها، خیلی سخته که یه پیرمرد 70 ساله گریه کرد که چرا یه دانشجوی 3 روز صبحانه نتونه، نهار خورده شام خورده، ولی چون این پول نرسیده اون با همین پول پنیر و کره و اینا می‌خریده. اینا برای دورعمیه، بله بگیم اینا هم شما بگو، اینا هم بدون شما بگو، اینا هم شما شب خاطره چیزی میشه بالاخره استفاده می‌کنیم. برای این بوده واقعا. این شعارا را اگه تبیین کردیم ما به ازا داره. بعد اگه ما به اینا ملتزم شدیم، اگه همه عاشق ما نشدن، اگه همه سعی نکردن خودشون رو شکل ما بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالله والی رو حتما شنیدید، یه فیلم برای من آوردن، مثلا مردم نشون داد، مرد، زن، بچه کوچیک، همه داشتن گریه میکردن. گفتن چی شده؟ بنده خدایی که برای من آورده این بچهای افق بود، گفت احساس، گفت اگه به شما بگن زمانی که پیغمبر از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن مردم مدینه چه جوری گریه میکردن، میگه چه جوری؟ گفتم همین جور. حالا این الان مردم برای چی؟ گفتم احتمالا رحلت امامه. چند تا تصویر نشون داد، بعد نشون داد بشاگرد رحلت حاج عبدالله والی. یه آدم بلند شد رفت اونجا، چند ده اصلا کلا خودش وقت اونجا کرد دیگه، برام نگشت. حاج عبدالله والی خیلی شاد اسمش هم نشنیدن، تمام عمرش تو بشاگرد خدمت کرد. ما این چیزو داریم، یعنی اینقدی من نمیگم شما برید بشاگرد، میگم این روحیه رو دارید خودتون رو وقت به خدمت به کسی بکنی که حقش ضایع شده. تو هر چی، تو علم حقش ضایع شده، تو سیاست ضایع شده، تو مال ضایع شده، تو هر چی، ما به اینا کمک کنیم. اگه مردم شیفته ما نشدند، حالا هی ما حرف بزنیم، هی کلاس بزنیم، هی در اینجا قرار بگیریم بسم الله الرحمن الرحیم، چه حرف لازمه ولی چه مقدار حرف که منش عمل نیازه تا این حرف توسط دیگران باره. امام چرا میگه جبهه 100,000 نفر جوان را میفتن میرفتن؟ چون میدونستن دروغ نمیگه، بازی در نمیاره. چرا من حرف میزنم فیسکوش نمیکنه؟ چون بازی در میارن. و این وعده الهیه که آن سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. حالا این بازی کنم. نگاه به آینده در کتاب و نیاز به این مطالب در هر زمان از انقلاب. آینده انقلاب اسلامی چی میشه؟ یعنی این انقلاب به چه سمتی خواهد رفت؟ کی میتونه تضمین بده که این انقلاب؟ هیچ کس. آینده انقلاب رو نشناسیم، نیازهای آینده رو نفهمیم، سر به زنگا چی میشیم؟ گرفتار میشیم. سال 88 دیدید دیگه، فتنه راه افتاده، همه کاسه چه کنن دست گرفتن، الان چه کنیم؟ چه جواب بدیم؟ چطور همه بچه از بالیا موقع میمدن آقا ما باید چی مطالعه کنیم؟ مطالعه سال 88 دیگه به درد سال 88 نمیخوره. 88 شاید 92 یا 96 به کارت بیاد، اون وقتی که باید میخوندی 84 بود. میذاریم سر به زنگا و میگیم یک روبت کل اطلاعات انتخابات رو به من منتقل کن، گویی سرومه یا آمپوله. تأکید بر بحث بصیرت و ضرورت کسب آن در این کتاب. امام رحمت الله علیه چی داشت که سرش کلا نرفت؟ چرا بصیرت داشت؟ چون بصر خوبی داشت. چند سالش بود؟ 16-17 کمتر بیشتر. می اومد تهران از عراق، می رفت بهارستان مجلس، اون بالا تنهایی می نشست. کیو نگاه می کرد؟ مرحوم مدرسو نگاه می کرد. خب نگاه می کرد، لذا عشق امام شهید مدرس بود. این گذشت جریانات ملی شدن صنعت نفت، نگاه می کرد. مصدق آیت‌الله کاشانی، کم زیاد گروه ها ملی مذهبی ها مشروطه‌ران که بلعیده بود، با اینکه 7 سالش بود قانون مشروطه امضا شد، امام 7 سالش بود 1285. اینا رو دیده بود. وقتی انقلاب شد، این انقلاب با این عظمت چقدر آرام محقق شد و سرجاش قرار گرفت. فرانسه انقلاب شد، بالای 1,000,000 نفر رو با گیوتین گردن زدن. خب بعد انقلاب ما چند میلیون کشته شدن؟ 4 تا اعدامی ساواکی دوره قبل داشتیم، بعضی یه جوری حرف میزنن گویی اول انقلاب ما 2,000,000 نفر اعدام شدن. امام بصیرت داشت چون بصر داشت. تو این کتاب تأکید بر اینه که بصیرت و کنارش صبر. ولا یحمل هذا العلم الا اهل بصر و صبر. این بصر بصیرت ها، نه بصر اینه دیدن. دیدن که هر کسی میتونه ببینه، کورم میتونه بشنوه. بصیرت بزن کنار، برو داخل، تو چه خبره، پشت چه خبره، این ظاهری که ما میبینیم خواستگاهش کجاست. بصر و صبر، تدریج، آرامش، آرام آرام. نقطه مقابل این چیزی که ما بهش دوچاریم، آقا یه رابطه کل اطلاعات رو بده، من دیگه از خدمتت مرخص شم. یک کپسول اگه باشه که من بندازم بالا که دیگه خیلی ممنون میشم. کل اطلاعات علوم معقول و منقول با یه دونه کپسول، نمیدونم شاید از تاریخ تا مدت دیگه بیارم.